خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. اینجا ساعت 14 از رادیو فردا است. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این ساعت 14. امیدوارم هر کجای ایران که هستید به دور از جنگ و در آرامش، این فرصت براتون فراهم باشه که رادیو فردا رو بشنوید. و البته سپاسگزاری میکنم از شما که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن و به رسانه خودتون اعتماد دارید. همونطوری که میدونید این برنامه خبری و تحلیلی تمرکزش بر اخبار مربوط به هشتمین روز از جنگ اسرائیل و ایران هستش. البته همکارانم به من گفتن که وارد نهمین روز شده، نهمین روز از جنگ اسرائیل و ایران هست که من تصحیح میکنم و سعی میکنیم که دیدگاه تحلیلگران رو جویا بشیم و شما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات بگذاریم. پیش از هر چیز بریم سراغی از خبرها بگیریم با جمشید زند.
با سلام، بامداد شنبه حملات متقابل اسرائیل و ایران برای نهمین روز متوالی ادامه یافت. معاون استانداری اصفهان حمله بامداد شنبه اسرائیل به سایت حسفه‌ای اصفهان را تایید کرده ولی گفته است هیچ گونه نشت مواد خطرناک در منطقه وجود ندارد. ارتش اسرائیل ادعا کرده که 3 تن از فرماندهان سپاه را هم در مناطق مختلف ایران در حملات اسرائیل کشته شدند. ایران هنوز هدف قرار گرفتن این فرمانده ها را تایید نکرده است. اما سپاه پاسداران تایید کرده که 5 نفر از اعضای آن در خرم‌آباد بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند. همزمان با این حملات ارتش اسرائیل تایید کرد که بامداد شنبه ایران چندین موشک به سمت آن کشور پرتاب کرده ولی به گفته ارتش بیشتر این موشک‌ها رهگیری و نابود شدند. نشست 2 روزه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول آغاز شد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در این نشست بار دیگر گفت اسرائیل با حمله به ایران عملیات غیرقانونی خود را در منطقه ادامه می‌دهد. آقای اردوان گفت هدف اسرائیل با حملات 13 ژوئن متوقف کردن روند مذاکرات بود.
نتانیاهو حکومتی 13 حزیران‌daki saldırılarıyla aslında müzakere sürecini baltalamayı hedeflemiştir.
ترکیه که در سالهای گذشته تلاش میکرد روابط خود با اسرائیل را بهبود ببخشد، پس از حمله اسرائیل به ایران موضع سرسخت‌تری علیه اسرائیل اتخاذ کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم بامداد شنبه پس از دیدار با همتایان اروپایی خود در ژنو برای شرکت در این نشست وارد استانبول شد. آقای عراقچی به خبرنگاران گفت به درخواست ایران جلسه ویژه‌ای درباره حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. روز جمعه وزرای خارجه اتحادیه عرب با صدور بیانیه‌ای حملات اسرائیل علیه ایران را به شدت محکوم کردند. وزیر خارجه اسرائیل میگوید حملات ارتش آن کشور به ایران موفق شده است احتمال دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را دست کم 2 تا 3 سال به تعویق بیندازد. گیدون ساور در مصاحبه با روزنامه بیلد آلمان که روز شنبه منتشر شد تأکید کرده که حملات اسرائیل تا زمان رفع تهدیدها از طرف ایران ادامه خواهد یافت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود تأیید کرده که شواهدی مبنی بر تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای در دست نیست، اما تهران هنوز به سوالاتی که سالها پیش مطرح شده پاسخ شفاف و کامل نداده است. ایران هم در روزهای اخیر بارها تأکید کرده که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ای آن غیر نظامی است. و سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه در روزهای اخیر 10 نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت شده‌اند، خواستار مصون ماندن آنها از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها شد. این سازمان همچنین اظهارات مقام‌های ایران مبنی بر محاکمه سریع و اعدام بازداشت شدگان را تکان دهنده خواند و خواستار توقف اعدام‌های خودسرانه شد. غلامحسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه چند روز پیش گفته بود افرادی که به خاطر ارتباط و همکاری با اسرائیل بازداشت می‌شوند، به گفته او باید ضربتی و خیلی زود محاکمه و مجازات شوند.
جمشید زند تازه‌ترین خبرها رو براتون گفت. من این نوید رو بدم که شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی هم شنونده رسانه خودتون رادیو فردا باشید و همکنون ما رو میتونید از طریق 19 متر 15 720 کیلوهرتز بشنوید در همین لحظه. و البته فراموش نکنید که با توجه به اینکه اینترنت هم رفته رفته داره برمیگرده به خونه ها و امکان شنیدن ما از طریق اینترنت هم شاید فراهم شده باشه برای شمایی که در این لحظه شنونده ما هستید، تلگرام رادیو فردا هم این امکان رو به شما میده که به صورت زنده شنونده برنامه خبری و تحلیلی ما باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اسرائیل میگوید که در حملات بامداد و صبح امروز شنبه به ایران 3 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو کشته. سپاه پاسداران تا این لحظه در این باره توضیحی نداده. تأسیسات اتمی اصفهان یکی از اهداف حمله های بامداد شنبه اسرائیل بوده، جایی که ادعا میکنه اسرائیل از مراکز کار برای تولید تسلیحات اتمی است. گزارش ایلیا جزایی رو با هم بشنویم.
نهمین روز جنگ میان ایران و اسرائیل، جنگی که بامداد 23 خرداد با حملات هوایی گسترده اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. شامگاه جمعه 30 و بامداد و صبح شنبه 31 خرداد حملات متقابل ایران و اسرائیل ادامه یافت. ارتش اسرائیل صبح شنبه اعلام کرد که در طول شب 50 فروند جنگنده با شلیک 150 بمب به ده‌ها هدف نظامی در ایران حمله کردند. تأسیسات هسته‌ای اصفهان یکی از این اهداف بود، جایی که اسرائیل ادعا می‌کند اورانیوم در آن در مسیر تبدیل شدن به سلاح اتمی قرار دارد. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، یک سایت تولید سانتریفیوژ در داخل مجتمع اصفهان در ساعت‌های شب هدف قرار گرفت. اکبر صالحی معاون استاندار اصفهان درباره حملات بامداد شنبه اسرائیل به این استان میگوید:
سحرگاه و بامداد امروز حملاتی را به برخی از نقاط در شهرستان‌های لنجان، مبارکه، شهرزا و شهرستان اصفهان داشت. البته صدماتی داشتیم، آسیب‌هایی را به این نقاط داشتیم. از جمله اونها خب دو نوبت تعرض به سایت هسته‌ای اصفهان را داشتیم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز درباره اثرات احتمالی حمله جدید اسرائیل به سایت اتمی اصفهان بر فضای منطقه گزارش نداده است. سخنگوی ارتش اسرائیل درباره سایر اهداف در حملات شب گذشته به ایران مدعی شد: خودروهایی که از آن پهپاد گسیل می‌شود، زیرساخت‌های موشکی، سایت‌های رادار و سامانه‌های پدافند هوای ایران هدف قرار گرفتند. یک ساختمان مسکونی در شهر قم یکی دیگر از اهداف حملات بامداد شنبه اسرائیل بود. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که هدف این حمله محمد سعید ایزدی، فرمانده شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران بود، فردی که با نام حاج رمضان شناخته می شود. اسرائیل کاتس محمد سعید ایزدی را فرماندهی توصیف کرد که گروه افراطی حماس را برای به گفته او کشتار 7 اکتبر 2023 آموزش داد و تصدیح کرد و افزود او در حمله به آپارتمانی در قلب قم کشته شد. سپاه پاسداران تا این لحظه درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما رسانه‌های ایران کشته شدگان در حمله قم را 2 نفر اعلام کرده و نفر دوم کشته شده را نوجوانی 16 ساله با نام احسان قاسمی معرفی کردند. پیش از این اسرائیل به منظور از میان برداشتن محمد سعید ایزدی 3 عملیات در سوریه انجام داده بود که موفقیت آمیز نبودند. از او به عنوان قدیمی ترین ژنرال ایرانی در لبنان و رابط میان علی خامنه ای رهبر جمهور اسلامی و حسن نصرالله فرمانده کشته شده حزب الله لبنان یاد می شود، گروه تحت حمایت جمهور اسلامی که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که امین پرجودکی، فرمانده یگان دوم پهپادی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران، و بهنام شهریاری، فرمانده یگان انتقال تسلیحات نیروی قدس سپاه، در حملات بامداد و صبح شنبه کشته شدند. سپاه پاسداران در این باره نیز تاکنون اظهار نظر نکرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه خرم‌آباد در حملات صبح امروز اسرائیل خبر داد. تسنیم اسامی کشته شدگان را نیز اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری از سمت و محل دقیق کشته شدن آنها ارائه نداد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز امروز اسامی و تصاویر 15 نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش جمهور اسلامی ایران را اعلام کرد که در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. ایرنا در مورد زمان و محل کشته شدن این افراد توضیح نداده است. این در حالی است که مناطق مختلفی از ایران از جمله تهران و کرج بامداد و صبح شنبه در معرض حملات اسرائیل قرار داشتند. و تلویزیون جمهوری اسلامی تصاویری از پرتاب پهپاد به سوی اسرائیل پخش کرد.
از ایلیا جزائری شنیدید آخرین تحولات در ارتباط با ایران. اما سری بزنیم به اسرائیل، همراه بشیم با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، و از اسرائیل بشنویم که در اونجا اوضاع از چه قرار بوده در پی حمله های تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران. خانم رام، از شما بشنویم.
با سلام به شما محمد گرامی و مخاطبین، اگر نمی بود این وضعیت بحرانی نظامی، امروز 31 خرداد آخرین روز فصل بهار در هوای 29 درجه ساحل تل‌آویو و 31 درجه در اورشلیم و آسمان صاف و پاک اسرائیل میشه گفت که میشه تبدیل بشه به یکی از زیباترین روزها، ولی این روز تبدیل شده به یک روز پر از حملات پهپادی ایران. به نظر میاد تعداد موشکایی که در ساعات اخیر شلیک شده خیلی کمتر شده. ارتش اسرائیل میگه که از بین پهپادهایی که وارد شدن، تقریبا 10 تاشون تا این ساعت به بخش‌های شرقی آسمان اسرائیل رخنه کردن که و تونسته 40 فروند پهپاد دیگر رو هم رهگیری و منهدم بکنه. و احساس میکنن، از افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل در همین دقایق اخیر پرسیدن که واقعا چند تا پهپاد ایران به سوی اسرائیل گسیل کرده، گفت بیشتر از 1000 در این 9 روز و ما تونستیم تقریبا همه اونها رو از بین ببریم، در حالی که شما به یاد دارید که یکی دو تا از اون پهپادهایی که در زمان حملات مستقیم اسرائیل و حزب الله از طرف حزب الله به اسرائیل شلیک شد، یکیش به خونه نخست وزیر در شمال اصابت کرد در شهر کیسری یا قیصریه، و یکی دیگرش هم به یک پادگان ارتش اصابت کرده بود. در هر حال پهپادهایی که ایران شلیک کرده آسیب چندانی نداشته. امروز روز شنبه هست، شب بعد همون تعطیلی آخر هفته مقدس، البته تردد در خیابان‌ها و جاده ها خیلی کمتر از ایام معموله. در برخی از مناطق مثل همون ساحل تل‌آویو عده‌ای رو میشه در ساحل دید، البته تعدادشون هنوز خیلی خیلی کمتر هست. رسانه های از اونجا که روز شبات است، مقامات رسمی از نظر شرعی نمیتونن بیان سخن بگویند و بعد از اینکه غروب بشه ممکنه دوباره اظهار نظر رو از سر بگیرن. اما از افی دفرین سخنگوی ارتش که الان کنفرانس خبری داشت، پرسیدن که چرا این همه تناقض هست در مورد ارزیابی هایی که بیان میکنید، چون ارتش همون روز اول گفته بودش که ما به چند روز عملیات نیاز داریم، ولی ایال زمیر رئیس ستاد ارتش دیشب گفتش که باید برای یک عملیات طولانی مدت آماده بشیم، که البته دفرین گفتش که وظیفه ما آماده بودن و آماده کردن ارتش هست برای هر زمان لازم و تا کسب هدف به عملیات خودمون ادامه میدیم.
اما در ادامه حالا تحولاتی که ما شاهدش هستیم، آیا مقام های اسرائیلی واکنشی هم داشتند به صحبت هایی که روز گذشته صورت گرفت، تحرکات دیپلماتیکی که در روز گذشته بود و حتی صحبتی که آقای ترامپ داشت؟
میتونم بگم هرچند که جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با حضور امیر سعید ایروانی و دنی دنون سفیران ایران و اسرائیل در شورای امنیت خیلی پر بازتاب زیادی در رسانه های فارسی زبان جهان داشت، اما میتونم که در داخل خود اسرائیل تقریبا بسیار بسیار کم به این مسئله، در واقع در طول جنگ غزه هم ثابت شد که اسرائیل به این امر چندان وقتی نمیذاره. اما اظهارات آقای ترامپ کاملا بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا کرده. مفسران اسرائیل میگویند که هرچند که الان همه چی در دست اسرائیل و تنها بستگی به تصمیم نتانیاهو داره، اما در واقع این ترامپ هست که در واقع دو هفته دیگه خواهد گفت که نتانیاهو آیا کماکان اجازه داره عملیات رو ادامه بده یا نه. اظهار خرسندی میکنن از اینکه ترامپ چند بار در ساعات اخیر گفتش که اسرائیل ظاهرا طرف پیروز این عملیات است.
سازگزارم از شما، فرنوش رام در اسرائیل که با ما همراه بودید. همچنان شما شنونده ایستگاه میبخشید ساعت 14 از رادیو فردا هستید. ایستگاه 19 برنامه بعدی ماست. اگر که با ما بمونید تا غروب امروز در ایران، ساعت 7 شب با ایستگاه 19 هم در کنار شما خواهیم بود. اما یک نگاهی هم بکنیم، همونطوری که اشاره هم کردم در صحبتی که با فرنوش رام داشتم، به شورای امنیت سازمان ملل متحد که دیروز نشستی رو برگزار کرد. این نشست یک نشست اضطراری بود که به درخواست تهران و با حمایت چین، روسیه و پاکستان برگزار شد و محور اون بررسی تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی بود که در جریان این نشست درگیری لفظی هم رخ داد و تذکری هم نماینده اسرائیل دریافت کرد که مهران کریمی در این باره برامون میگه.
روز جمعه، یک هفته پس از حمله اسرائیل به ایران، حملات متقابل دو کشور همچنان ادامه دارد. در این روز دومین نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل هم برگزار شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در ابتدای جلسه هشدار داد که گسترش درگیری میان اسرائیل و ایران میتواند آتشی را شعله ور کند که هیچ کس قادر به مهار آن نباشد. و از طرفهای درگیر خواست که به صلح فرصت دهند. نماینده ایران و نماینده اسرائیل هم جدال لفظی داشتند. سعید ایروانی، نماینده ایران، تهدید آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را خطرناک توصیف کرد و چنین تهدیدی از سوی یک کشور عضو دائم شورای امنیت را برهم زننده نظم و قانون جهان خواند.
آمریکا به طور علنی ایران را به حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان تهدید کرده است. چنین اقداماتی نقض آشکار بند 4 از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و خطچه به اصل برابری حاکمیتی کشورهاست. این اظهارات و اقدامات بی‌پروا از سوی رئیس کشوری صورت می‌گیرد که عضو دائم این شورا بوده و مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. رفتار غیر مسئولانه.
در مقابل دنی دانون، نماینده اسرائیل، هم گفت که کشورش حملات خود را تا زمان برچیده شدن آنچه او تهدید هسته‌ای ایران خواند متوقف نخواهد کرد.
با اینکه خانه‌ها، خانواده‌ها و فرزندانمان در معرض تهدید هستند، متوقف نخواهیم شد. نه تا زمانی که تهدید هسته‌ای ایران برچیده شود، نه تا زمانی که ماشین جنگش خل سلاح شود، نه تا زمانی که مردم ما و شما در امنیت باشند. این فقط نبرد اسرائیل نیست، نبرد جهان است و اگر هیچ کس دیگر برای اون نجنگد، ما خواهیم جنگید.
دوروثی کمل‌شی، قائم مقام نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، هم با نامیدن ایران به عنوان منبع اصلی تروریسم در خاورمیانه گفت که رهبران ایران می توانستند از بروز این درگیری جلوگیری کنند اگر با توافقی موافقت می کردند که برای همیشه مانع دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای شود. او تأکید کرد که کشورش در کنار اسرائیل می ایستد.
در حالی که ایالات متحده در حملات اسرائیل دخالتی نداشته، اما هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد که آمریکا همچنان در کنار اسرائیل ایستاده و از اقدامات آن علیه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.
در ادامه این نشست، رافال گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم نسبت به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد.
حمله مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید صورت گیرد، چرا که می‌تواند باعث نشت مواد رادیواکتیو با پیامدهای گسترده هم در داخل و هم فراتر از مرزهای کشور هدف شود. از این رو بار دیگر خواستار حد اکثر خیشتنداری هستم.
نماینده چین هم در سخنانی گفت که اسرائیل قوانین بین المللی را نقض می کند. روسیه نیز گفت که اسرائیل بی توجهی آشکار به دیپلماسی نشان داده.
از مهران کریمی شنیدیم درباره نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز گذشته برگزار شد و امروز نهمین روز از حمله اسرائیل به ایران هستش. اجازه بدید که همراه بشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، و نگاهی بکنیم به تمام این تحرکاتی که این چند روز شاهد بودیم و اتفاق افتاده. به هر حال میشه گفت از 24 ساعت گذشته تا این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم و شما شنونده ساعت 14 هستید، تحرکات دیپلماتیک بسیاری صورت گرفت، به ویژه از ناحیه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجش عباس عراقچی که به ژنو سفر کرد و بعد از ژنو الان در ترکیه هستش برای شرکت در نشست کنفرانس اسلامی. و از طرف دیگه صحبت‌های رجب طیب اردوغان رو داشتیم، رئیس جمهور ترکیه، در همین نشست که به نوعی محکوم کرد و خواست که به گفته او افکار عمومی کشورهای شرکت کننده آلوده نشن به تبلیغاتی که حالا از جانب اسرائیل میاد. آقای حسینی، فکر میکنید که این نشست‌ها، این فعالیت‌های دیپلماتیک، با توجه به شیوهی که آقای ترامپ داره ماجرا رو پی میگیره و پیش میبره و صحبت‌هایی که آقای ترامپ تقریبا میشه گفت در 48 ساعت گذشته داشته، تا چه اندازه اصلا میتونه اهمیت داشته باشه و ایران که موضعش مشخصه، میگه ما از اینکه غنی‌سازی اصلا نباشه یعنی برسه به صفر کوتاه نمیایم، موشک‌ها و حالا اون سامانه دفاعی خودمون هم که میگه غیر قابل صحبت دربارش، خب با این موضع اصولا یه مقدار سخت میشه که مذاکره کرد. ضمن اینکه اون طرف هم اگر نگاه کنیم، درخواست دیگه ایران اینه که باید اسرائیل حمله های خودش رو متوقف کنه تا ایران به میز مذاکره برگرده.
بله، این جلساتی که شما بهشون اشاره کردید شاید به اصطلاح یک کارزار سیاسی به نفع جمهوری اسلامی باشه، هرچند که اکثر اینها هم فاقد هر گونه قطعنامه محکومیت یا تأثیر عملی در مسائل میدانی ندارند. ولی خب اون چیزی که ما حتی میبینیم که دیروز مذاکرات ژنو هم که با شرکت کشور اروپایی شرکت شده برگزار شده، علی‌رغم اینی که آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درش به نوعی غیر مستقیم شرکت داشته، بسیاری رایزنی ها به اون انجام گرفت قبل از اینکه جلسه شروع بشه، ولی خب می‌بینیم آقای ترامپ راحتی میگه که اصولا اروپایی‌ها کاری نیستن، اونا نقشی بازی نمی‌کنن و ما این که باید مسئله رو با ایران حل بکنیم، ایران باید با ما بحث بکنه. و خب شاید جمهوری اسلامی با برگ بالایی از هم اول بازی کرد که اصولا مذاکره با آمریکا رو در این شرایط مثلا فاقد موضوعیت اعلام کرد و الان هم شرط رو گذاشته که باید اسرائیل حملاتش رو قطع بکنه تا برگرده به مذاکرات با آمریکا. به نظر میاد که خب جمهوری اسلامی تنها چیزی که داره اینی که بیش از پیش کشورهای منطقه درگیری این مسئله بشه و فشار بیاره تایمز کالین روی واشنگتن، متوجه به روابط نزدیکی که اصلا واشنگتن کشورهای منطقه در جمله عربستان سعودی و امارات و قطر، در این حال اینکه مثلا توی اسرائیل خستگی مردم، وضعیت روانی، وضعیت اقتصادی، درگیر بودن اسرائیل در چند جبهه شاید مثلا تاثیرگذار باشه. خب اینها همش محاسبات توأمه با ریسکه، یعنی معلوم نیست که واقعا نفس جمهوری اسلامی برای اینکه یک همچین محاسباتی به نتیجه بیانجامه بکشه و این دست بالایی که به طور نسبی اسرائیل داره کار خودش رو نکنه، به خصوص که این دو هفته ایم که آقای ترامپ اعلام کرده طی بشه و به این یا اون تاریخ خود آمریکایی هم وارد میدان بشن.
تا چند از این صحبتهایی که آقای اردوغان در همین نشست کرد، اینا میشه گفت که یک جور لفاظی سیاسیه، اینکه به هر حال آقای اردوغان خواستار اینم میشه که کشورهای مسلمون باید قدمهایی رو بردارن در قالب قوانین بین المللی و حتی آنچه که سازمان ملل متحد به هر حال بهشون اجازه میده، یعنی صدور قطعنامه که بتونن به نوعی اسرائیل رو متوقف کنن یا کنترلش کنن. اصلا چقدر اینها لفاظی سیاسیه، چقدر در عالم واقع چون این چیزی میتونه اتفاق بیفته در بین کشورهای مسلمان؟
نه، به نظر نمیاد که بسم الله ما به ازا عملی پیدا کنه این تهدیدات و حرف ها. اینی که اصولا ترکیه و کل کشورهای منطقه از این که اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی، با قدر قدرتی اسرائیل تضعیف بشه و اسرائیل بیش از پیش در منطقه دا دارای قدرت مانور، امکانات نظامی و همه اینها باشه، برای خود این کشورها هم یه مقداری صدا جای نگرانی ایجاد کرده که فردا اسرائیل میتونه نه اینکه حمله کنه به این کشورها، ولی با برتری نظامی که پیدا کرده، این امکاناتی که داره و قدرتی که نشون داده، اینجا یا اونجا در برخی معادلات بتونه صدا ارعاب بکنه، به خصوص که کسی مثل آقای نتانیاهو هم در رأس قدرت باشه. از این جهتش اینها نگرانی برشون داشته و برخی از این لفاظی ها، برخی از این مواضع ناشی از این نگرانی هم هست. منطقه ما میدونیم ترکیه اصولا در دفعات قبل هم علیرغمی که برخی جمهوری اسلامی برخی اقدامات مثبت هم به نفع موندن آقای اردوغان تو قدرت کرده، کار خاصی نکرده، به خصوص که ترکیه عضو ناتو هم هست و هر گونه اقدامش میتونه به هر صورت پردامنه باشه و این حساسیت برانگیزه.
خیلی کوتاه میخوام اینو بگین چون ما فرصت زیادی نداریم، این که آقای عراقچی گفت که چگونه میتونیم اعتماد کنیم به آمریکایی ها، آیا اصلا از اساس اتفاقی که بین ایران و آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای افتاد بین آقای ترامپ و جمهوری اسلامی بر اساس اعتماد سازی بود یا بر اساس مطالبه محوری، و این عبارت بندی تا چند روز عبارت بندی درستیه؟ خیلی کوتاه.
در مناسبات بین المللی و معادلات بین المللی اصولا چیزی به نام اعتماد به اون معنا واقعی نیست. یعنی طرح اعتماد مثلا اینه که مکانیزمایی باید هر دو طرف نصب کنن یا به مکانیزمایی برسند که قابل کنترل باشه و هر دو طرف رو در تحقق وعده هایی می که میدن، وظایفی که میدن، اینها واسه مقیدشون بکنه. اینه که آقای عراقچی اصلا چیز میکنه، ما میدونیم برجام برای هر دو طرف مشکل داشت. یعنی الان اگر پای یک توافق دیگه هم برن، دست ببین که حالا چه کسی چقدر عقب نشینی میکنه یا چقدر مطالبات بیشتری عنوان میکنه، اصل اینه که هر گونه توافقی اگر به این اصولا مذاکره ای شکل بگیره، به اون طرفی بره که اصولا یک معادلات شکل بگیره، توافقات شکل بگیره که برخی از این حفره ها رو نداشته باشه و مسئله اعتماد از این طریق حل بشه.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد که با ما همراه بودید در آلمان، تحلیلگر مسائل بین المللی. و اما رویا کریمی مش همکارم در همین ارتباط، در ارتباط با صحبت‌های عباس عراقچی درباره مذاکره با آمریکا، توقف حمله‌های اسرائیل و اینکه اگر این حمله‌ها متوقف نشه مذاکره بی‌معناست، گفتگویی رو داشته با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در واشنگتن، که از او بشنویم.
این به نظر من فقط نشانه این هست که حکومت جمهوری اسلامی می‌خواد برای بقای خودش زمان بخره. حکومت جمهوری اسلامی اگر نه این مسئله خیلی به راحتی میتونه حل بشه. حکومت جمهوری اسلامی بیاد به کشورهای اروپایی بگه من کاملا موافقم حداقل یک بازه زمانی به فرض 3 ساله 5 ساله معرفی بکنیم برای کنسل شدن هر گونه برنامه هسته‌ای و نظارت بی قید و شرط اگر چیزی برای پنهان کردن نداره. اما حکومت جمهوری اسلامی بر این باور هست که از این ستون به اون ستون فرجه، کوشش داره میکنه که از یک طرف بخواد زمان بیشتری بخره که اون حمله‌ای که امریکا میتونه انجام بده که سایت های فوردو و غیره رو از بین ببره اون رو به تعویق بندازه، از یک طرف دیگر هم اونقدر تشویش در ذهن اروپایی های متزلزل ایجاد بکنه که اونها بیان از اون نقطه نظر سرسختانه‌ای که داشتن یه مقداری تغییر بکنه.
ولی آقای سمیع، اینکه این مذاکرات هم بدون هیچ نتیجه خاصی، بدون هیچ دستورالعملی و فقط با یک بیانیه چند خطی کشورهای اروپایی به پایان رسیده، به نظر شما به معنای پایان راه دیپلماسی میان ایران و اروپا است؟
من بر این باورم، بله. برای اینکه ببینید علاقمندی به دیپلماسی برای این هست که هر طرفی از اون 100% خودش 50% بشه و حرف طرف مقابل رو بشنوه، نه اینی که فقط بخواد به حرف به طرف مقابل نقطه نظر خودش رو اعمال بکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف میاد میگه ما حاضر به مذاکره هستیم، ولی برای ما خط و نشان نکشید، به ما نگید هسته ای رو بایستی از بین ببرید، این کار رو هم برای ما بکنید که به اسرائیل بگید به ما حمله نکنه. این امکانش نیست، چون از دیدگاه اسرائیل، اسرائیل الان بر این باوره که اگر من یک تخاصمی دارم و یک دشمنی دارم و این دشمن رو تا لبه پرتگاه بردم و به درجه استیصال نزدیکش کردم، الان اگر اجازه بدم کسی بخواد بیاد این رو بهش یک اجازه زنده ماندنی بده، این دو مرتبه 6 سال دیگه، 5 سال دیگه، 2 سال دیگه برای من همین دردسرا رو ایجاد خواهد کرد. ضمناً فراموش نکنیم که اسرائیل هم به دولت‌های اروپایی و ایالات متحده فشار وارد خواهد کرد، اما نه روی صحنه، چون خودشون هم خوب میدونن اسرائیلی‌ها که ترامپ یه آدمیه که اگر به نظر بیاد که داره بهش یه چیزی تحمیل میشه فوری فراری میشه، ولی اگر یه چیزی باشه که بگن ایده خودش بوده و نوآوری خودش بوده بهتر میتونه عمل بکنه. اسرائیل هم داره سعی میکنه با فشار آوردن روی اروپایی‌ها که اجازه بدن ترامپ به اون منطقه برسه این کار رو برای خودش عملی بکنه.
شنیدید از شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین المللی در واشنگتن. و اما برسیم به خبرها با اعلام ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران، این بار با مهران کریمی.
ممنون محمد. بامداد شنبه حملات متقابل اسرائیل و ایران برای نهمین روز متوالی ادامه یافت. معاون استانداری اصفهان حمله بامداد شنبه اسرائیل به سایت هسته‌ای اصفهان را تایید کرد. جزئیاتی از آسیب‌های وارد شده به تأسیسات این سایت هسته‌ای منتشر نشده، ولی به گفته وی هیچ گونه نشت مواد خطرناک در منطقه وجود ندارد. همزمان با این حملات ارتش اسرائیل تایید کرد که بامداد شنبه ایران چندین موشک به سمت آن کشور پرتاب کرده، ولی به گفته ارتش بیشتر این موشک‌ها رهگیری و نابود شدند. و نشست دو روزه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول آغاز شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در این نشست بار دیگر گفت اسرائیل با حمله به ایران عملیات غیرقانونی خود را در منطقه ادامه می دهد. آقای اردوغان گفت هدف اسرائیل با حملات 13 ژوئن متوقف کردن روند مذاکرات بود. و وزیر خارجه اسرائیل میگوید حملات ارتش آن کشور به ایران موفق شده است احتمال دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را دست کم 2 تا 3 سال به تعویق بیندازد. و در خبر دیگر رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد حداکثر مهلتی که برای تصمیم گیری در مورد مشارکت نظامی آمریکا در حمله به ایران تعیین کرده 2 هفته است. دونالد ترامپ در نیوجرسی به خبرنگاران گفت من به آنها مدتی فرصت می دهم، به نظرم حداکثر 2 هفته خواهد بود.
مهران کریمی سپاسگزارم که خبرها رو خوندی برامون و همچنان با ما همراه باشید. با قطع شدن اینترنت و تشدید بحران نظامی در ایران، میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور روز رو با نگرانی و بیخبری به سر می‌کنند. یعنی بهتر بگیم روز و شب رو. در خارج از مرزها مهاجران ایران بیوقفه در تلاشند تا راهی برای تماس با خانواده‌هاشون پیدا کنند. رویا ملکی نگاهی کرده به جنگ و بیخبری.
نمیدونم خانوادم در چه حالیه، ساعت هاست ازشون خبر ندارم، همش آنلاینم که یه خبری ازشون بشه. به مادرم پیام میدم، ساعت ها تو اون صفحه میمونم که فقط آنلاین بشه.
ایرانیانی که ماندند و آنهایی که رفتند. آنها که ماندند حالا با صدای انفجار از خواب میپرند و جنگ را تجربه میکنند. آنها که رفتند با کابوس بیخبری بیدار میشوند و به خانه، خانواده و وطن فکر میکنند. این روزها فرقی نمی کند کجای جهان باشی، ایرانی که باشی احساس مشترک ترس، نگرانی و دلهوره از آینده شب و روزت را به هم می دوزد.
همه مهاجرا منتظر اون تلفن هستند، دیر یا زود اون تلفن بهشون میشه، میگن فلان عضو خانواده‌ت فلان اتفاق براش افتاده و این کابوس با مهاجر خواهد بود. ای لعنت بر اون باعث و بانیش که باعث شد ما از تو مملکتمون خارج بشیم. نفاق و نفرت و کاش که ما چه با اختیار چه به اجبار مهاجرت کردیم و به دور از خانواده بودیم.
در ایران آسمان از انفجارها می‌لرزد، خارج از ایران دل‌های ایرانیان از بی‌خبری. اینترنت نیست، راه‌های تماس با خانواده‌ها سخت است و همه چیز در حاله‌ای از ترس و انتظار فرو رفته.
شب سخت ترین شب زندگی بود.
بر باعث و بانی این آقا رو دیدم.
در این میان آنهایی که هنوز دسترسی اندکی به اینترنت داشتند دست به کار شدند، به دوستان و آشنایان پیام دادند، با خانواده آنها تماس گرفتند، فقط برای اینکه بگویند حالمان خوب است. هنوز اینجایی.
باورتون نمیشه الان پشت فرمون دارم میرم. مثلا انقدر از خوشحالی این خوب کاری که شما برای من کردی انقدر من خوشحالم اشکم سرازیر شده. خیلی دوستتون دارم. خوب
این داستان مهاجرانی است که این روزها ساعتها خیره به صفحه خاموش تلفن همراه چشم انتظار یک خبرند، یک صدا، یک پیام از خانه. اما این مهربانی ها به اینجا ختم نمی شود. ایرانیان این روزها هم بسته تر شدند، هم پیمان تر. در جنگ به صلح با یکدیگر رسیدند. آنها برای کمک به یکدیگر به هر دری می زنند.
بعد همه رفتن شمال، ما پرستارا موندیم تو تهران برای انجام وظیفه. نه فولکس مهمه، نه چیزی، فقط موندیم برای کمک به مردم. هر کس نبا بگیری که تا داخل میدو باشه.
نه تنها پرستاران که آتش نشانها هم در تهران ماندند.
آقا ما کنارتونیم از کف تهران. همه به ما میگن شما چرا نمیرید؟
اگه قرار باشه یه کاری باشه که یه لحظه دل مردمو خوش کنه، اونم نجاتشون تو هر شرایطیه، ما تا آخرین نفسمون کنارتونیم و تنهاتون نمیذاریم.
ما قسم خورده ایم تا آخرین نفس هستیم. اون آدمونو فرستادیم رفتن ولی ما هست.
خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر کنید اگه اتفاقی بیفته ما میرسیم. دوستتون داریم، نگران هیچ نباشید.
همیشه زنده است.
تهران خالی تر از همیشه. یکی از شلوغ‌ترین پایتخت‌های جهان حالا گاه در سکوت فرو می‌رود، گاه در صدای انفجار. خیابان‌های خلوت، آسمان، میدان نبرد.
من خیابونو توی عمرم به این خلوتی ندیده بودم. امیدوارم برام زنده بمونم و هر کسی که تو ایرانه بهمون گفتن که شهر تخلیه کنید، ولی آیا شرطش هست؟ یه سری مثل منم، یه مادر 80 خورده ساله نیمه فرج، دو تا گربه، یه خاله 80 خورده ساله و دو تا عروس هلندی با یه ویلچر، من کجا برم؟ جو ترسان که پر امنیتیه، کسی اصلا تهران نیست.
آنها که رفتند و آنها که ماندند، فرقی نمی کند از کشور رفته باشی یا فقط از شهر. وقتی خانه را به اجبار ترک می‌کنی، یک سوال در دلت می‌ماند: آیا دوباره خانه را خواهم دید؟
گزارش رویا ملکی رو شنیدیم. دیدم یک شعری رو عبدالجبار کاکایی نوشته. بعضی وقت میگن چه میگوید مهم نیست، که یعنی که میگوید مهم نیست، چه میگوید مهمه. میگه این روزها به هرچه گذشتم کبود بود، هر سایه‌ای که دست تکان داد دود بود. این روزها ادامه نان و پنیر و چای، اخبار منفجر شده صبح زود بود. جز مرگ پشت مرگ خبرهای تازه نیست. محبوب من چقدر جهان بی وجود بود. با این شعر از عبدالجبار کاکایی که حال و روز امروز رو هم بیان میکنه، بریم با الهی روانشاد همراه بشیم که او پای صحبت‌های داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی در آلمان نشسته. حتما هم شما تصاویر مهربانی شهروندان رو این سو آن سو دیدید. حتما دیدید یکی در خونه‌ش رو باز می‌کنه، یکی شربت پخش می‌کنه، یکی تخفیف ویژه میده، یکی نان مجانی میده. صحبت اینه که این مهر و محبت‌ها تا کجا می‌تونه زیر سایه جنگ ادامه پیدا کنه. از داریوش معمار بشنویم.
کسانی که خاطره دوران جنگ ایران و عراق رو در ذهن دارن میدونن که در اون زمان هم به خصوص بین سالهای 65 تا 67 جمهوری اسلامی از ابزارهای تبلیغاتی مختلف استفاده میکرد برای اینکه اینطور جلوه بده حداقل در افکار عمومی داخل که مردم توان و تحمل زیادی دارن. اما در واقع با باوری جامعه ایران همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم، حتی قبل از جنگ هم تمام شده بود به لحاظ اقتصادی. یعنی در یک کشوری که نان گران شده بود، همه اقلام اساسی در مملکت گران شده بود و مردم توان تهیه غذای یومیه خودشون رو نداشتن و دولت حتی نمیتونست اون اقلام گیره‌بندی رو پرداخت بکنه و به در اختیار مردم بذاره، خب یک شرایط اسفبار و اسفناکی وجود داشت و تنها امید به این بود که توافقی اتفاق بیفته، بلکه یک گشایش اقتصادی بشه که با جنگ همه درها بسته شد. بنابراین تاب‌آوری جامعه ایران یک امر منتفیه. یعنی ما در شرایط بحرانی نیستیم، ما در شرایط اورژانسی هستیم، ما در بعد از بحران هستیم، یک چیزی فراتر از بحران در اقتصاد ایران در جریانه و این واقعیته. یعنی آن چیزی که واقعیت داره و ما به چشم می‌بینیم و بارها در گزارش‌ها، در مطالب و در مسائل مختلف هم بهش پرداختیم، از جمله در رادیو فردا هم خب بارها به این موضوع به اشکال مختلف اشاره شده.
آقای معمار، شما در مورد مردم معتقد هستید که دوران پسا بحران رو حتی می‌گذرونن و تاب‌آوری یا ندارن یا مدت هاست که از بین رفته، اما در مورد دولت چه فکر می‌کنید؟ تاب‌آوری دولت تا چه اندازه خواهد بود؟ بانک‌ها بستن، بازار بورس بسته است، ترابری میان شهری از بین رفته، دلار البته میگن که کنترل شده و رئیس بانک مرکزی گفته بود که 1 میلیارد دلار تزریق شده برای اینکه اقلام و احتیاجات مردم برطرف بشه. اما همه اینها رو که در کنار هم میگذارید، تصور میکنید که دولت تا کی میتونه ظاهر رو حفظ کنه؟
ببین، اصلا دولت کاری انجام نداده. بانک مرکزی میگه ما 1 میلیارد دلار دادیم که واردات کالای اساسی انجام بشه. اولا که ثبت سفارش که انجام میشه، از زمانی که انجام میشه تا زمانی که واردات انجام میشه خب چندین ماه طول میکشه. همه میدونن که این صحبت رئیس کل بانک مرکزی بیشتر جنبه تبلیغی در دوران جنگ داره. در خصوص قیمت دلار هم خب وقتی که همه بازار تعطیله، همه بازار یعنی کسب و کار، تولید، صنعت، حتی خدمات به صورت کامل در ایران تعطیله، خب چطور ما میتونیم بگیم که قیمت دلار دولت کنترل کرد؟ نه خیر، قیمت دلار دولت کنترل نکرده. هیچ کسب و کار و مبادله‌ای در بازار ایران وجود نداره که بر اساس اون بخواد دولت چیزی رو تعیین بکنه. در خصوص اینکه آیا قیمت‌ها در دوره جنگ بالا نرفته؟ نه، قیمت‌ها بالا رفته. قیمت بسیاری از اقلام اساسی در کشور بالا رفته. وقتی یک باکس آب معدنی قیمتش به 20000 تومان رسیده، یعنی قیمت‌ها بالا رفته. آنچه که الان در مملکت وجود داره اینه که ما دولتی در معنای واقعی که در حوزه سیاست داخلی و خارجی ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری داشته باشه رو نداریم. ببینید، الان 1 هفته از این جنگ می‌گذره. من میگم بذاریم 2 هفته دیگه بگذره، ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینیم آیا این مملکتی که بعد از حوادث سال 57 و شروع جنگ ایران و عراق 6-7 سال تاب‌آوری داشت، الان 1 ماه تاب‌آوری میتونه در این شرایط داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه. و نکته که از همه اینها مهمتر هست به زعم من اینه که آیا اساساً جامعه ما با این همه بحران‌هایی که پشت سر گذاشته، اتفاقات 88 96 98 1401 الان جنگ، بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها، آیا اساساً حتی ذره‌ای تاب‌آوری دیگه داره؟ یا جمهوری اسلامی با اعدام‌های فله‌ای، با تهدید، با ارعاب می‌خواد هم اقتصاد رو، هم جامعه رو، هم سیاست رو و همه چیز رو در این شرایط به بهای این که شاید حداقل دیگه‌ای دوام پیدا بکنه در مملکت برقرار بکنه؟ اینا به نظر مسائل مهمیه که خب آینده خیلی نزدیک اون رو روشن میکنن.
آقای معمار، منابع ارزی و مالی دولت در چه وضعیتی است؟ ظاهرا نفت رو همچنان قادر به فروشش است، هرچند که به پالایشگاه‌های کوچک چین میره، اما قادر بوده در این روزها اونها رو روانه کنه. تصور میکنید که وضعیت اونجا چه میشه؟
ببینید، بله، نفت رو توانسته روانه بکنه، ولی مسئله اینه که آیا پول نفت رو هم توانسته دریافت بکنه از چینی ها؟ خود مسئولین وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد سابق آقای همتی گفتن که اصلا ما دیگه نمیتونیم این شرایط رو ادامه بدیم، یعنی نفت بدیم بدون اینکه پول بگیریم، نفت بدیم در عوضش کالاهای در واقع بنجل و اون چیزایی که مورد نیاز جامعه نیست بگیریم، نفت بدیم در عوضش غذایی بگیریم که به چند برابر قیمت قرار بیاد. نه تولید ما، نه صنعت ما، هیچ کدوم از اینا دیگه تاب‌آوری ندارن. وضعیت ارضی مملکت رو هم اصلا شما الان فکر کنید، جنگ نشده، اسرائیل هم به ما حمله نکرده، ما هم در جنگ نیستیم، ما هم پاسخ ندادیم و همه چیز رو روال داره میگذره. خب همه تحلیل‌های مال قبل از این جنگ که در اختیار ما قرار داره، که همه این تحلیل‌های اقتصادی چی به ما میگفتن؟ میگفتن وضعیت اقتصاد ایران به یک تار موی بسیار باریک وصل تا فروپاشی کامل در همه حوزه‌ها. حالا که دیگه این اتفاق هم افتاده دیگه.
شنیدید از داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی در آلمان، در ارتباط با وضعیت اقتصادی و مردمانی که همچنان در خونه های خودشون رو باز نگه داشتن در این شرایط جنگی، به روی دیگر هموطنانشون که از شهرهای خودشون به ویژه از پایتخت مهاجرت کردن به شهرهای اونها، به ویژه شهرهای شمالی. یک رفت و برگشتی داشته باشیم. شما این رو فراموش نکنید که الان دسترسیتون به امواج کوتاه رادیو فردا هم فراهم هست و ساعت 14 رو میتونید از این طریق هم دنبال کنید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
همزمان با حمله اسرائیل به ایران، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها هم در ایران شاهدش بودیم. تشدید برخوردها و اتهام افرادی هم که بازداشت میشن جاسوسی برای اسرائیل. نسرین افشار نگاهی کرده به کلیت این بازداشت‌ها و پس از اون هم همراه خواهیم بود با یک تحلیلگر تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
با افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و تبادل حملات مستقیم میان دو کشور، جمهوری اسلامی نیز موج جدیدی از بازداشت‌ها و اقدامات امنیتی را در داخل کشور آغاز کرده. این عملیات گسترده با هدف سرکوب آنچه حکومت جاسوسی برای اسرائیل می‌خواند در جریان است. طبق آخرین آمار، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قم اعلام کرده که 22 تن به ظن ارتباط با سرویس‌های جاسوسی اسرائیل در این شهر دستگیر شدند. در نمونه دیگر که رسانه‌های داخلی به آن اشاره کردند، 4 تن نیز در مسجد سلیمان به همین اتهام بازداشت شدند. پیش از این، روز دوشنبه و همزمان با سومین روز حمله اسرائیل به ایران، رسانه‌های داخلی از اعدام یک زندانی به نام اسماعیل فکری خبر دادند که 2 سال پیش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود. در استان خوزستان هم دادستانی محلی اعلام کرده 54 مظنون مرتبط با موساد دستگیر شدند. به گفته آنها، این افراد متهم به جمع‌آوری اطلاعات، انتشار شایعه و تلاش برای برهم زدن امنیت روانی جامعه بودند. همچنین گفته شده یک تیم جاسوسی در کهگیلویه و با رحمت توسط سپاه بازداشت شده است. همچنین در همین شهر به گفته آنها یک تبعه خارجی، احتمالاً اروپایی یا افغانستانی نیز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است، اگرچه رسانه‌ها تاکنون ملیتش را مخفی نگه داشتند. علاوه بر این، احمد رضا رادان، فرمانده کل فراجانیز، پیش از این اعلام کرد که 4 تن از عوامل موساد در کشور بازداشت شدند.
4 نفر از این تروریست‌ها در درگیری با همکاران بنده زخمی شدند و الان در اختیار هستند تا اطلاعات بیشتری از اونها چسب و در اختیار شما بگذارید. دقایقی قبل هم در یکی از شهرهای استان کردستان بر اساس اطلاع به موقع و خوب شما یکی از جاسوس‌های موساد دستگیر شد با تعداد زیادی ریموت، مواد منفجره و وسایل جاسوسی.
در همین راستا، رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت گسترده شهروندان با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در شرایط محدودیت شدید دسترسی به اینترنت خبر می‌دهند. از سوی دیگر، اسقر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز جمعه اعلام کرد که در روزهای اخیر به گفته او عوامل دشمن قصد تحرکاتی را در داخل کشور داشتند. او می‌گوید آنها شناسایی شده و حالا در اختیار عدلیه هستند. او تاکید کرده با اخلالگران در حوزه امنیت در نهایت قاطعیت برخورد شدید قانونی می‌کند. همچنین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته بر تشدید احکام مرتبط با جاسوسی و همچنین سرعت گرفتن اجرای این احکام تاکید کردند. طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی با رأی موافق اکثریت نمایندگان در مجلس بررسی شد. این طرح همکاری اطلاعاتی، رسانه‌ای، فناورانه و نظامی با اسرائیل دولت‌های متخاصم را افساد فی‌الارض یا مشمول مجازات‌های سنگین مانند حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات‌های مرتبط با امنیت ملی می‌داند. در حال حاضر این طرح در حال بررسی در کمیسیون هست. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از روز 14 ژوئن حدود یک هفته پیش تا کنون دست کم 223 نفر بازداشت شدند و بیشترین اتهامات به این افراد شامل همکاری با اسرائیل و عکاسی از مکان‌های حساس، تشویش اذهان عمومی، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن آرامش روانی مردم اعلام شده. این بازداشت‌ها در 20 شهر مختلف ایران چون یزد، هرمزگان، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، کهگیلوی بویراحمد، قزوین، استان مرکزی و دیگر شهرها صورت گرفته است. همچنین رسانه‌های داخلی در ایران به نقل از دادستانی شهر تهران از تشکیل آنچه که قرارگاه ویژه رصد فضای مجازی و رسانه‌ها خوانده خبر داده. این مقام قضایی گفته است قرارگاه‌های ویژه‌ای در سراسر تهران به منظور رصد فضای مجازی و رسانه‌ها و تأمین امنیت جامعه تشکیل شده. اقدامات شامل بررسی ارتباطات اینترنتی و تحلیل رفتار در شبکه‌های اجتماعی و همچنین استفاده از گزارش‌های مردمی و سامانه‌های اطلاع رسانی دولتی و برخورد قضایی سریع با متهمان از جمله اعمال مجازات اعدام است. ضمن اینکه فضای رسانه‌ای در کشور به شدت محدود شده و خبرنگاران و پژوهشگرانی که درباره این موضوعات اطلاع رسانی یا تحقیق می‌کنند با خطر توقیف و بازداشت روبرو هستند. همچنین دولت به مردم توصیه کرده است که مظنونان را به مسئولین امنیتی معرفی کنند. با تاکید بر همکاری فعال همزمان فیلترینگ گسترده در شبکه‌های مانند تلگرام و اینستاگرام اعمال می‌شود. کانال‌ها و صفحات خبری که اطلاعات را منتشر می‌کنند مسدود شده و گردانندگان آنها بازداشت می‌شوند. وزارت اطلاعات از برخورد با کسانی خبر داده که با شبکه‌های خارجی مکاتبه و اطلاعات داخلی را مخابره می‌کنند. همچنین گزارش‌ها حاکی از افزایش ایست و بازرسی‌های محسوس و نامحسوس در سراسر شهرهای ایران است. هدف از این اقدام شناسایی و رصد خودروها و افراد مشکوک اعلام شده. در کنار بازداشت‌های امنیتی، گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برخی شهروندان عادی را بدون شواهد کافی به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند. اقدامی که به نگرانی درباره بازداشت‌های خودسرانه و استفاده سیاسی از اتهامات جاسوسی دامن زده.
از نسرین افشار شنیدید درباره موج تازه بازداشت‌ها در ایران، تشدید برخوردها و اتهام هم جاسوسی برای اسرائیل. همین موضوع رو می‌خوایم درباره‌اش بیشتر صحبت کنیم. همراه بشیم با بابک دوربیکی، کارشناس سیاسی در لندن، و نگاهی بکنیم به این که خب این اتهامی که در این شرایط داره عنوان میشه باید از نظر دور هم نداشت که خب وقتی که شرایط جنگی برقرار میشه در یک کشوری، احتمالاً خب دستگیری هایی از این جنس هم شاید اتفاق بیفته و همه افراد هم میگم، چون پرونده افراد که در دست ما نیست که بخوایم قضاوتی در موردش بکنیم، ولی شاید در میون این افرادی هم که بازداشت شده باشن این رو در نظر بگیریم که افرادی باشن که مرتبط بوده باشن، چون حالا تحرکاتی که اتفاق افتاده میتونه این گمانه رو هم به میون بیاره. آقای دوربیکی، شما چه فکر میکنید در این باره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، یک اصولا ما الان اطلاعات دقیقی نداریم چه کسانی دستگیر شدن و این افراد چه اتهاماتی بهشون در واقع زده شده، و در این حال حتی اگر این رو هم میداشتیم باید در شرایطی میبودیم که میتونستیم از یک در واقع دادرسی منصفانه برخوردار باشیم، اطلاعاتی بتونه آدم داشته باشه بتونه قضاوت کنه. الان هر نوع تحلیل یا قضاوتی در این حوزه به نظرم بر پایه‌های ناپایدار چوبین حدس و گمان استوار خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم موضع‌گیری‌ها اینجا خیلی کلی و سیاسی میشه. من خودم ترجیح میدم فارغ از خود شرایط فعلی بهش نگاه کنم، فارغ از جمهوری اسلامی به طور کلی، چون ببینید شرایط جنگی هست. اصلا من مسئله الان سیاسی نیست، مثلا من جمهوری اسلامی یا ایران نیست. اصلا شرایط جنگی سری الزامات امنیتی با خودش میاره، مثل ایست بازرسی، مثل نمیدونم به هر حال توجه به مسائل امنیتی، احتمالاً شنودها، اینا به معنای مثبت یا منفیش نیست، دارم میگم با خودش میاره و اینا به طور عرفی در همه شرایط وجود داره، در شرایط جنگی دارم عرض میکنم. ما تو اخبار دستگیری ها البته اطلاعیه هایی هم داریم، مثل اطلاعیه که شورای امنیت ملی میده که به اون کسانی که در واقع داره میگه که دارین با همکاری میکنین بیاین و خودتون تبدیل. حتی این تو این اطلاعیه اون بخشیش رو که در واقع برجسته شده به کسانی داره میگه که همکاری اطلاعاتی نظامی و عملیات مستقیم نظامی دارن انجام. این رویکرد به نظر من رویکرد متفاوتیه با این که ما همه رو توی کاسه بریزیم و بخوایم مثلا بگیم که تو این شرایط جنگی است که همه باید مثل هم رفتار بکنیم.
آقای دوربکی میتونم بپرسم که چقدر از این اخباری که منتشر میشه درباره دستگیری ها جنبه تبلیغاتی داره و تا چه اندازه میتونه اخباری باشه که حالا با واقعیت‌های موجود همخونی داره و افرادی که دستگیر شدن با توجه به حالات سابقه‌ای که ما داریم؟ ما رویدادهای متعددی از این جنس رو در 4 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی بهمن 57 به این ور میگذره تجربه کردیم. با نگاهی به اون تجربه ها آیا میشه گفت که این تجربه هم از همون جنس؟ مثلا قطعا همه اونهایی که دهه 60 رو زندگی کردن یادشون هست کمیته ها و ایست بازرسی ها و اون شرایط خاصی که حاکم بود.
البته ببینید هر دوره‌ای یک سری شاخصه های خودش رو داره، خیلی نمیشه دقیق با هم منطبقشون کرد، شباهت هایی دارن، تفاوت هایی دارن. ببینید شباهت هاش خیلی روشنه، ما در یک شرایط جنگی طولانی مدت فرسایشی بودیم، اما اونجا در اون دوره مشروعیت نظام سیاسی خیلی بالا بود. یعنی اگر شما نقدی هم مثلا به حاکمیت داشتید معمولا سعی میکردید که در چارچوب‌های خیلی خاصی باش برخورد بکنید، اما الان شرایط فرق کرد. یعنی الان شرایط حداقل میشه نشون داد نظام سیاسی مشروعیت لازم رو نداره و طبیعتاً خب تفاوت‌هایی هم در مقابله با اون در مخالفین میتونه مشاهده بشه. حالا اینکه این چقدر اصلا ما قضاوتی نمی‌کنیم کی درست میگه کی راست میگه، اصلا در این شرایط درست هست یا درست نیست من بحث نمی‌کنم، اما ببینید تجربه ما داره میگه که حتی در نه فقط در ایران، در سطح جهانی هم همینطوره. حالا من مثال بزنم، الان در ادبیات اروپا شما ببینید، در ادبیات اروپا وقتی جنگی دفاع محسوب بشه و مشروعیت نظام سیاسی در واقع درگیر اون جنگ هست، برای اکثریت مردم اون در واقع کشور احراز شده باشه، اصولا برخورد با منتقدین و حتی کسایی که با مسئله جنگ، حتی خود قربانیان جنگ که قربانیان جنگ هستن، خیلی شدید بوده. ما در بعد از جنگ جهانی دوم در ادبیات اون میبینیم که در ادبیات اروپا میبینیم که چقدر این مسئله بارز هست. مردم خودشون اینقدر برخوردهای شدیدی میکنن و حتی مجبور میکنن به نیروهای امنیتی و نظامی که مقابله در واقع برخوردهای تندتری با بقیه کنن، حتی خودشون قربانیان در واقع ماجرا هستن. اما در شرایط متفاوت خیلی قضیه فرق کرده. الان شرایط ایران شرایط متفاوتی، ما نمیتونیم حتی مثلا بگیم که کسایی که الان مخالفه مثلا حتی همراهی میکنن با از نظر سیاسی دارم عرض کنم نظامی، اصلا نظامی رو بذارین کنار، کسایی که نفوذی نظامی هم دارن عملیات نظامی انجام میدن، خب اونا میشن نیروی نظامی، اصلا بحثی راجع به اون نمیکنم، من دارم راجع به مثلا سیاسی ها میگم. در اون شرایط هم در واقع فکر میکنم باید نگاه کرد که با زمان انقلاب متفاوت نمیشه اینا رو همزاد بندی،
چون خیلی ها ذهنشون دیدید میره به این سمت که مثلا طرف امکان داره که یک مطلبی رو پست مجدد کرده باشه، مثلا از وبسایت هایی که متعلق یا نزدیک به اسرائیلی ها هست یا حمایت داره میکنه از عملیاتی که اسرائیل داره انجام میده. این رو در چه چارچوبی باید ببینیم؟ چون وقتمون هم زیاد نیست، میخوام سوال پایانی رو هم ازتون داشته باشم.
خواهش میکنم. ببین من دقیقا همین رو عرض میکنم. ببین خیلی متفاوت باید اینا برخورد بشه. ببین من به خودم فکر تاکید کردم روی اطلاعیه دبیرخانه شورای امنیت ملی، دلیلش همین که اون فقط روی داره در واقع مسئلهش نظامی و امنیتی عملیاتیه، خیلی روشنه، ولی در بقیه موارد متاسفانه خیلی وقتا ما قربانی مسائل سیاسی میشیم. یعنی الان یکی از نگرانی ها میتونه این باشه که خیلی افراد که اصلا جای حتی همدلی هم با متجاوز ندارن قربانی این داستان بشن برای اینکه مخالفت سیاسی دارن. اینها رو باید جدا کرد، باید خیلی مراقب بود که در واقع اینا با هم قاطی نشه و افکار عمومی باید حواسش جمع باشه که در شرایط جنگی میتونن خیلی وقتا این قربانی ها بشن و نباید هورا کشید، برای باید داد در واقع درخواست این داشته اینا شفاف بشه، دقیق بشه و از محاکمه عادلانه برخوردار بشن.
خب حالا در شرایط جمهوری اسلامی محاکمه عادلانه شفاف بودن کمی محل پرسش هست. فکر میکنید که اگر اوضاع آرام بشه این میتونه مستمسکی بشه برای جمهوری اسلامی که بخواد شرایط رو به شدت امنیتی کنه و برخوردهای قهری انجام بده؟ اگر کوتاه در کمتر از یک دقیقه بگیم ممنون میشم.
تجربه متاسفانه رو نشون داده که این اتفاقات میفته، اما ببینید جمهوری اسلامی هم در شرایط بعد از جنبش زن زندگی آزادی و در شرایط مثل سال 67 نیست که هم مشروعیت داشته باشه، هم قدرت باشه، هم سربلند از یک جنگ بیرون اومده باشه. الان جمهوری اسلامی اصلا شرایط نداره و باید جامعه مدنی مطالبه کنه این مسئله رو که در واقع این اتفاق نیفته. اگر جامعه مدنی مطالبه نکنه، هر کسی بود میتونست این کار رو ادامه بده و شرایط به سمت امنیتی کردن و سرکوب پیش ببره.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی در لندن، و سپاس از شما شنوندگان خوبی که در این روزهایی که روزهای ترس خورده و جنگ زده است، اما همچنان دنبال دریافت اطلاعات درست و دقیق هستید و به رسانه خودتون رادیو فردا هم اعتماد دارید. فراموش نکنید که @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست و 2042-0725-970-30 شماره واتساپ رادیو فردا هم پنجره ایست برای شما به جهان آزاد اخبار اطلاعات. روزتون در ادامه خوش.